فرایند انجام بده، نیاز دارید که غلظت خون در یک حد مشخصی باشه. این کیت ها در واقع کمک میکنه که اطلاعات کافی به پزشک بده برای این که بتونه دقیقا تصمیم گیری کنه که از کدوم دارو در چه زمانی و به چه دوزی استفاده بکنه.
محصولی که حالا با تلاش جوانان نخبه ایرانی به صورت 100% بومی و با کسب استانداردهای لازم تولید شده. خانی، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
این محصول به صورت غیر مستقیم از آمریکا وارد می شده. کاری که ما انجام دادیم بیش از 3 سال تحقیق توسعه روی این محصول انجام شده و تونستیم با کمتر از نصف قیمت مشابه خارجی این محصول ما تولید بکنیم.
بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این تجهیز پزشکی با هدایت سرمایه های حاصل از وقف های مردمی به سمت حمایت از محصولات دانش بنیان تولید شده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 1000 عنوان کتاب از تازه های نشر دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است. نمایشگاه کتاب تا 29 اردیبهشت در مصلای تهران برپاست. ساعت های بازدید 10 صبح تا 8 شب اعلام شده.
به نمایشگاه کتاب رفتم و پیگیر روند فروش و بازدید از غرفه های کتاب های دفاع مقدس شدم. از جاهای مختلف اومده بودند.
مشهد اومدم.
از سال البرز.
کاشمر. از کرج.
از زنجان.
حتی از دوردست ها.
از لبنان.
بصره.
راستی روزی چقدر مطالعه میکنی؟
روزی 2 ساعت و 3 ساعت وقت میذاره.
روزانه حداقل 1 ساعت و چون در مترو و وسایل حمل و نقل عمومی هستم میتونم مطالعه کنم و سعی میکنم که مقید به اون 1 ساعت هم باشم.
روزی 2 ساعت 3 ساعت رو دارم. کلن کتاب شهدا رو خیلی مطالعه میکنم. کلن خیلی علاقه دارم.
تعریفشونم از کتاب خوب این بود.
کتابی که یه مقدار واقعا قصه گو باشه، روایت داشته باشه.
یه کتاب خوب کتابیه که بتونه یه اطلاعاتی بهت بده که در زمینه رشدی بهت کمک کنه. حالا هم میتونه رشد معنوی باشه، هم حالا رشد های دیگه، رشد تحصیلی و غیره.
کتابی که دور از کلیشه باشه و اون انسان ها رو نزدیکتر به اون انسان واقعی که قبل شهادت بودن نشون بده، به نظرم کتاب خوبی میتونه باشه.
جانبازی هم در غرفه کتاب های دفاع مقدس یادی از همرزمان میکند.
شهید محمد امین کاظمی سعید هست، شهید داوود زارعی هست، شهید حاجی رضا دارویان هست، حبیب رحیمی هست، خیلی هم ماشاءالله.
آماری هم از برخی غرفه های دفاع مقدس. سید فاطمه مطهری، مسئول غرفه مکتب حاج قاسم:
30 عنوان کتاب آوردیم امسال که 6 عنوان از این کتاب ها کتاب های جدید و چاپ ما هستن. جدیدترین کتاب اون کتاب باران گرفته است که نوشته جناب آقای احمد یوسف زاده است.
زکی زاده، مسئول غرفه روایت فتح:
انتشارات روایت فتح چیزی حدود 300 عنوان کتاب داره که ما امسال الحمدلله تونستیم با 250 عنوان از این 300 عنوان توی این نمایشگاه شرکت کنیم. کتاب هایی که برای اولین بار در حقیقت وارد نمایشگاه میشن تعدادشون 14 تاست که سال گذشته نبودم.
آماری هم از میزان استقبال بازدیدکنندگان کتاب های دفاع مقدس از زبان یک غرفه دار: محمد رضا غفاری، مسئول غرفه شهید ابراهیم هادی:
تو غرفه حداقل ما شاید 2/3 خانم ها کتاب میگیرن، 1/3 آقایون، حالا یک بخشی شاید به خاطر مشغله های بیشتر آقایون باشه، ولی خب خانم ها توی غرفه ما حداقل استقبالشون از کتاب هم دختر خانم ها بیشتر بوده هم خانم ها.
در نمایشگاه کتاب تهران بیش از 50 ناشر به بیان آثار دفاع مقدس پرداختند. احمد عسکری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور رعد و برق و رگبار باران پیش بینی کرده. بارش ها در شمال شرق شدت بیشتری خواهد داشت. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز هم پیش بینی میکنیم که ناپایداری هایی رو به شکل رگبار و رعد و برق در پاره از مناطق کشور داشته باشیم، از جمله در مناطقی از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخشهایی از خراسان جنوبی، مناطق نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، بخشهایی از استان کرمان، همچنین یزد، بخشهایی از فارس، بوشهر و چهارمحال بختیاری و کوهگیری و گوی رحمت پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم. در بخش‌هایی از شمال غرب کشور سواحل دریای‌خزر و دامنه و ارتفاعات البرز هم شرایط برای بارش مهیا است. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. بیشترین شدت بارش‌هایی که اتفاق می‌افته در بخش‌هایی از شمال شرق کشور خواهد بود. در مناطقی از استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی که رگبار و رعد و برق می‌تونه منجر به جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی در این بخش‌ها بشه.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم پومسه ایران با کسب 10 مدال رنگارنگ نایب قهرمان آسیا شد. در اشامی دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا در ویتنام، تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز بعد از کره جنوبی نایب قهرمان شد و چین تایپه بر سکوی سومی ایستاد. در این مسابقات مهدیه عقبایی، یاسمن لیموچی و تیم 3 نفره مردان ایران موفق به کسب مدال طلا شدند. آتوسا فرحمند، یاسین زندی، مهدی جمالی و تیم 2 نفره ایران در بخش مختلط مدال نقره دریافت کردند و علی سلمانی، محمد تقی حاتمی و تیم 2 نفره مردان ایران 3 نشان برنز گرفتند. تیم ملی والیبال مردان ایران که خود را مهیای حضور در لیگ ملت‌ها می‌کند، امروز در دیداری دوستانه برابر برزیل سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 17 در کمپ تیم‌های ملی برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز می‌شود. با ادامه فدراسیون والیبال، تیم کشورمان 5 شنبه و شنبه نیز در 2 دیدار دوستانه دیگر با تیم اصلی برزیل روبرو می‌شود. ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها 3 شنبه هفته آینده آغاز می‌شود و تیم ایران 3 خرداد با صربستان، 5 با ایتالیا، 6 با کوبا و 7 خرداد با آرژانتین دیدار می‌کند. مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری جوانان تور خزر پس از وقفه 11 ساله در مازندران آغاز شد. در 21مین دوره این رقابت‌ها 45 رکاب زن از 3 کشور خارجی و 7 تیم داخلی طی 3 مرحله در مسیری 215 کیلومتری به رقابت می‌پردازند و در پایان 5100 دلار جایزه نقدی به نفرات اول تا 10 هر مرحله اهدا خواهد شد. تیم هاکی بانوان ایران با قبول دومین باخت پیاپی در مسابقات داخل سالن آسیا در تایلند از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند. در 3مین روز رقابت‌ها تیم ایران 5-1 مغلوب قزاقستان شد و فردا برای کسب عنوان 5می به مصاف کامبوج می‌رود. تیم کشورمان در دیدارهای قبلی خود در گروه اول عمان و ویتنام را برده و نتیجه را به مالزی واگذار کرده بود. هفته 31 رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول امروز با 1 دیدار پیگیری می‌شود و ساعت 16:45 تیم سایپا به مساف شهر راز شیراز می رود و ستاد مبارزه با دوپینگ در احکام جداگانه صادق صادقی بابا احمدی بازیکن تیم لیگ برتری فوتبال صنعت نفت آبادان و فائزه دیبایی عضو تیم پارا دو و میدانی را به ترتیب 1 سال و 18 ماه از فعالیت‌ها در تمام حوزه‌های ورزشی محروم کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
نیمروزی. دوستان شنونده خدا قوت میگم به شما. در ادامه اخبار ساعت 14 با گزارش های پیک نیمروزی با ما همراه باشید. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید خصوصی سازی خودروسازان از برنامه های وزارت سمت و اون رو پیگیری میکنه. آقای علی آبادی گفته اهلیت خریداران برای ما اهمیت فراوانی داره.
تلسم واگذاری سهام سرخابی‌ها بالاخره شکسته شد. آقای درویشی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس:
به نظر من یک کار غیر ممکن بعد از قریب 40 سال مقدور و میسر شد که خب جای تبریک داره.
اما یا واگذاری سرخابی‌ها میتواند مقدمه خصوصی سازی 2 خودروساز بزرگ کشور را فراهم کند؟ خصوصی سازی خودروسازان از اواخر دهه 80 مطرح شده بود.
صنعت خودرو باید به طور کامل خصوصی سازی بشه.
وزیر سمت دولت 12 هم حتی برنامه زمانی برای واگذاری این 2 خودروساز مشخص کرده بود. آقای رحمانی، وزیر اسبق سمت:
سال 98 و 99 طی برنامه‌ای اینا واگذار میشن.
در ایران خود و دولت رسمن 5.71% و در سایپا 16.81% سهم دارد. شرکت های زیر مجموعه در ایران خود رو 57.93% و در سایپا 58.81% سهم دارند. اسفند 1400 رئیس جمهور دستور واگذاری سهام دو خودروساز را ابلاغ کرد و حالا وزیر سمت میگوید در واگذاری تردیدی وجود ندارد. آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت:
بایستی کار را به بخش خصوصی واگذار کرد، دولت نقش نظارتی داشته باشه. متاسفانه الان در همه جا اینجوری نیست، در بخشی از جاها دولت در واقع نقش اول رو دولت به عهده داره.
آقای علی آبادی میگوید خصوصی سازی در برنامه جدی وزارت سمت است، اما موانعی سر راه وجود دارد.
باید اهلیت سنجی بشه، ما نریم یه خصوصی سازی انجام بشیم بعد پشیمون بشیم به نااهل سپرده شده. بعد اهلیت سنجی بشه، بایستی ظرفیت های خصوصی رو بتونیم به نحو شایسته شناسایی و به کار بگیریم.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی سازی خودروسازان جدا از ماهیت دولتی آنها این است که به اعتقاد کارشناسان حالا که دولت در واگذاری سهام سرخابی ها گام بلند برداشته، وقت آن است که در راستای واگذاری سهام دو خودروساز کشور گامی مؤثر بردارد. فائز شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما. مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
و اما موضوع بعد، دستگاه‌هایی که از دیوان عدالت اداری برای عدم اتصالشون به درگاه ملی مجوزها رأی گرفته بودند، باید به این درگاه بپیوندند. به گفته معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، این دستگاه‌ها از اول خرداد باید به شکل الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها مجوزهای خودشون رو صادر بکنن. درباره جزئیات این خبر گفتگو می‌کنم با خانم خانه احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما که اومدن به استودیو. خانم خانه احمدی سلام بر شما. بفرمایید که چرا بعضی از مراجع صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها مجوز خودشون رو صادر نمی‌کنن؟
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان پیک نیمروزی. ماده 7 قانون سیاست کلی اصل 44، البته اصلاحیه این قانون، در اسفند سال 99 به تصویب رسید و بر اساس این قانون مدت یک ساله‌ای به تمام 37 دستگاه اجرایی مهلت داده شد برای اینکه به درگاه ملی مجوزها بپیوندند و مجوزهای خودشون رو به صورت الکترونیکی صادر بکنند. بعد از فروردین سال 1401 که اجرای این قانون آغاز شد، برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تمکین نمی‌کردند. به عنوان مثال کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، برخی از شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی، و این دستگاه مراجعه کردن به دیوان عدالت اداری و از دیوان یک رأی رو گرفتن مبنی بر اینکه خودشون مستثنا کردن از اجرای قانون و از صدور الکترونیکی مجوزها و اتصال به درگاه ملی مجوزها. پارسال اگر اشتباه نکنم خرداد ماه بود که اعلام شد که رأی ابطال این مورد صادر شد از سوی دیوان عدالت اداری و این دستگاه ها مستثنا شدن از صدور الکترونیکی مجوزها. به همین دلیل هستش که ما میبینیم برخی از سازمان ها مثل فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مرجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، مرکز وکلا، کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد املاک کشور از طریق درگاه ملی مجوزشون صادر نمیشه.
خانم خانه‌احمدی، بررسی های شما در مورد روند صدور مجوز خارج از این درگاه ملی مجوزها به کجا رسیده و چی رو نشون میده؟
ببینید، ما با مردم که صحبت میکنیم، با کسایی که متقاضی صدور مجوز وکالت هستن، روانشناسی، مشاوره خانواده هستن، بعضا میبینیم که سالهای سال اینا منتظرن، 5 سال 6 سال منتظرن که یک مجوز، یه برگه مجوز براشون صادر بشه برای اینکه بتونن کسب و کارشون رو آغاز بکنن. و توی این یک سالی هم که این سازمان ها مستثنا شده بودن، روند به همون شکل قبل بود، به همون زمانی که حال قبل از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها برگشته بود.
درسته. در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای حل مشکل صدور مجوزها برنامه‌ای در نظر گرفته شده آیا؟
بله، خدا رو شکر با تصویب قانون تامین مالی تولید در اردیبهشت امسال و ابلاغش از سمت شورای نگهبان در تبصره 4 ماده 13 این قانون، به صورت مشخص اشاره شده تمامی این سازمان هایی که نام بردم باید مجوزشون از این پس به صورت الکترونیکی صادر کنن و از ابتدای خرداد طبق گفته معاون دفتر بهبود فضای کسب و کار باید مجوزشون از طریق درگاه ملی مجوزها و به شکل الکترونیکی صادر بشه.
بسیار عالی. ببینیم به کجا میرسه. خیلی متشکرم از شما خانم خان احمدی. خدا نگهدار. و اما دوستان شنونده، در پایان این مجموعه خبری به آگاهی شما میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:23 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها و پیک نیمروزی. عصرتون بخیر و خداحافظ.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان. انتخابی مطمئن.
امروز میخوام برم فرش جهیزیه‌مو بخرم.
اه از کجا؟
نمیدونم، مگه فرقی هم میکنه؟
فرق میکنه.
شما در فرش بهشتی میتونید بدون پیش پرداخت و با اقساط بلند مدت خرید کنید. اما نکته مهم اینجاست که تمام فرش‌های متنوع با کیفیتی که اینجا میبینید تولید خود فرش بهشتیه، کارخونه فرش بهشتی.
گفتم بهشتی فرق میکنه.
خرید اقساطی به قیمت کارخانه. فرش بهشتی.
روزی که پروانه شدی،
شهدای دانشمند هسته‌ای ایران، دانشمندانی که با ویژگی‌های مشترک، اهداف هماهنگ و تلاش‌های مستمر در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور گام برداشتند.
چون گفتن ترسو مرد، چون کاری که ایشون انجام میدادن.
آقای پناهی یکی از دوستان شهید احمدی روشن.
من خدمت شما که جایگاهی که بودن به دلیل حساسیت و فشاره که روشون بود، اگر واقعا شجاعت لازم رو نداشتن شاید خیلی رو ترزن جا میزدن. این اصطلاح بود که خودشون معمولا به کار میبادن. اول اصلا خیلی شجاع بود، یعنی وقتی که چیز تصدیفون در درسته از کسی باکی نداشت. حالا تو مجموعه بود که اصلا زیر دست رو کار میکرد، این که مثلا من حرفی بزنم موزگیری بکنم که بالا دسته من خوشش نیاد. اینو من تو جاهای مختلف دیده بودم، شجاعتش. دوم این که خیلی آدم مصممی بود و واقعا تنها کلمی که میشه بگیم که جهادگونه کار میکرد، خیلی تلاش میکرد. همون زمان دانشجویش هم همینجور بود، یعنی وقتی که میخواست کاری رو انجام بده تشخیص میداد درسته، محکم پاش با میستاد و خیلی بیوقفه، خیلی با تلاش زیاد خستگی ناپذیر کار میکرد.
زمین بگیرید، هدف را درست انتخاب بکنید و دنبال این هدف با استقامت حرکت کنید. هیچ قدرتی در مقابل شما یارای ایستادگی نخواهد داشت، در زمینه علمی، در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه اخلاق، در زمینه گسترش تفکر اسلامی و بیداری اسلامی در جهان. اینها آرزوهای بزرگ شما.
مصطفی اون روزی که تمام تلاشش رو کرده بود، خسته بود، خیلی شاد بود.
آقای حاجی لویی از دوستان شهید احمدی روشن.
یعنی یادم میاد که آقا مصطفی در واقع یک همین پروژه قشای پلیمری رو آزمایشگاه پلیمر دانشگاه سند شریف اونجا دنبال میکرد. بود روزایی که یا شبایی که بالاخره باید میموند اونجا، چون تستا و آزمایش هایی که میگرفتن بالاخره نیازمند مواظبت بود و گاهن باید چپ ها میموندن. اون روزایی که خیلی خسته بود خیلی هم خوشحال بود.
آقای عباسی، رئیس سابق سازمان اتمی.
روزی که پروانه شدی.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که دوباره از رادیو ایران تقدیم شما میشه. مطابق روال گذشته هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشید. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای چهارشنبه 26 اردیبهشت. مقام معظم رهبری در سخنان خود در تیر ماه 1399 حادث شدن این موضوع را برای جامعه ترسناک خواندند. اگه فکر میکنین جواب تغییرات اقلیمیه، عدد 11 رو به 30,090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب اتحاد دشمنان کشوره، عدد 12 رو به 30,090 بفرستید. و اگه به نظرتون پیری جمعیت جواب ماست، عدد 13 رو برامون به 30,090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال و از نوشتن هر مطلب اضافه ای پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک پاسخ فرصت دارید. ساعت 20 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
نگی نام‌آوران ایران زمین. زبان و ادبیات فارسی را میراث معنوی نیاکان خود می‌دانند. میراثی گرانبها با جایگاهی بلند و رفیع که همواره نیازمند صیانت و نگهداری است. او سرچشمه‌های این ادبیات کهن و غنی را در دو منبع بزرگ جستجو می‌کند. یکی ادبیات ایران باستان و دیگری ادبیات پس از اسلام. پس سالهای مدیدی از عمر خود را به فراگیری و سپس تعلیم هر دوی این منابع اختصاص داده است تا بتواند دریافتی صحیح و کامل از آن را به شاگردان خود منتقل نماید. دکتر مهری باقری:
توصیه من به شما اینه که نه پیشکسوت‌ها رو فراموش کنید و نه جوان‌ها رو فراموش کنید. استادان جوان به جای ما هستن، ولی هم ما باید، یعنی پیشکسوت‌ها باید در نظر گرفته بشن، هم جوان‌ها، یعنی فقط از یک زاویه به مسائل نگاه نکنید و فقط به یک سو توجه نکنید، به یک صنف توجه نکنید. اگر مایلید که به خصوص نتیجه بهتر بگیرید، باید از تمامی دانش‌ها استفاده بکنید.
مهری باقری در دیماه سال 1324 در شهر تهران به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی وارد دانشگاه تهران شد. پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی، برای آنکه بتواند مستقیماً از جهانبینی و دیدگاه‌های گذشتگان خود که در چند هزاره تاریخ بشر زیستند آگاهی یابد و بی واسطه آثار بر جای مانده از ایشان را بخواند و با نظریات آرزوها و آرمانهای ایشان آشنا گردد، به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد زبانشناسی و زبانهای باستانی ایران که به تازگی در دانشگاه تهران تأسیس شده بود پرداخت و در سال 1350 فارغ التحصیل شد. پس از آن برای تکمیل تحصیلات خود به دانشگاه هامبورگ در آلمان رفت و در مقطع دکترای زبانهای ایرانی به تحصیل مشغول شد. اما تحصیلات او در این مقطع به دلیل مراجعت به ایران ناتمام ماند و ادامه آن را در رشته ادیان و عرفان در دانشگاه تهران گذراند. خانم دکتر مهری باقری از سال 1352 تا کنون به عنوان استاد زبانهای باستانی در دانشگاه تبریز به تحصیل، تحقیق و پژوهش مشغول بوده و منشأ بسیاری از کارهای اصیل علمی در کشور بوده است.
خانم دکتر مهری باقری چهره ماندگار کشور در رشته زبانشناسی می باشد. از ایشان آثار علمی فراوانی به چاپ رسیده است که از جمله آنها می توان به کتابهای تاریخ زبان فارسی، مقدمات زبانشناسی و اسفندیارنامه اشاره کرد.
تأسیس گروه آموزشی فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه تبریز را می توان یکی از خدمات علمی خانم دکتر مهری باقری در راستای احیای تاریخ ایران باستان برشمرد.
راه اندازی کرسی زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه بارسلون اسپانیا را می توان یکی دیگر از فعالیت های مهم و اثرگذار خانم دکتر مهری باقری در گسترش و پاسداشت زبان فارسی دانست.
نگین
با خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی ایدان سام باشید. فقط تا پنجم تیر ماه فرصت باقی است.
آخ حیف شد. سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال،
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
با نام و یاد خدا، خدایی که بزرگ و مهربون. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام. بعد از ظهر شما به خیر. در بخش دوم برنامه ها همراه شما این تا ساعت 22 من بتول نجفی و همکارانم نفیس ایمانی، تهیه کننده شهلا صوفی، صدا بردار و محبوبه احمدی زاده هماهنگی. امیدوارم که فرصت همراهی با این بخش از برنامه ها رو داشته باشید و حتما ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما. اما اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه، گلبانگ.